باشم تو باش که من زنده بمانم، احبك یا حیاتی عمری یا غلطی یه دایی بالی هواک لی بس انت غالی اشد و حلالی ما عشق یا روحی سوال
دیروز اگر شنونده برنامه بوده باشید، ما گفتگویی انجام دادیم با سخنگوی سازمان نظام پزشکی و در ارتباط با بحث زیرمیزی گرفتن توسط برخی از پزشکان باهاشون صحبت کردیم. نظر ایشون این بود که اولا که این موضوع خیلی خیلی کمه، در حد 7% 6% شاید رخ بده و اون میزانی هم که کمه به خاطر مسائل اقتصادیه، همش که مثلا بحث نظارت بره میگرده، اول باید مشکل اقتصادی اون پزشک حل بشه تا ما انتظار داشته باشیم زیرمیزی نگیره. در ارتباط با همین موضوع و پیگیری بیشترش، جناب آقای علی مردانی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همین الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای علی مردانی سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم. آقای علی مردانی، قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، در ارتباط با همین مسئله رئیس سازمان نظام پزشکی هم یه نظر جالبی داشتن، بشنویم با هم دیگه ابتدا صحبتهای ایشون رو، بعد برمیگردیم خدمت شما هستیم.
یازده درصد پرونده هامون در نظام پزشکی مربوط به دریافتای غیر مجازه. ما اون درصدی که میتوانند زیرمیزی بگیرند، اینا نزدیک در واقع 15% جامعه پزشکی هستند.
15% چند درصد میگیرند؟
قطعا زیر 7-8% جامعه پزشکی مشمول گرفتن زیرمیزی هست.
الان گفته میشه طرف حتما باید مثلا میگن سکه بدی که مثلا ردی هم نمونه، این چقدر صحت داره؟
ببینید، اصل قصه اینه که ما علت رو درست کنیم معلولم حل میشه. اگه ما تعرفه رو واقعی کنیم، تعرفه رو منطقی کنیم، قطعا بساط زیرمیزی تا حد زیادی جمع خواهد شد.
حالا من میگم چون تعرفه واقعی نیست، دلیلی برای میشه که به طرف زیرمیزی بگیره سکه بگیره؟
نه، دلیل نمیشه. الزامی نیست که من حتما به اون کسی که سکه میگیره مراجعه کنم. خب بریم یه همکار دیگه کارمون انجام بده، اینم خیلی یه آپشن دیگه. از اینور ما داریم برخورد میکنیم.
آقای علی مردانی، دوستان در سازمان نظام پزشکی خب خیلی تاکیدشون بر اینه که ما به صورت معلول به قضیه نگاه نکنیم، بریم سراغ علت، تعرفه ها بیاد واقعی بشه. پزشک جراح متخصصی که مثلا بابت یه عمل جراحی 70 میلیون تومان، 80 میلیون تومان، 100 میلیون تومان دریافت میکنه، این واقعی ترش تعرفهش بشه مثلا به نرخ کشورهای همسایه. دیروز سخنگوی سازمان نظام پزشکی همینو میگفتن، آقا کشور همسایه پزشک مثلا داره 2 میلیارد تومان واسه یه عمل میگیره، اونجوری بشه و مشکلات اقتصادیه که باعث شده پزشک زیرمیزی دریافت بکنه. موافقید با گفته های ایشون آقای علی مردانی؟
من در خدمتتون عرض بکنم که ما این که فرمودند آقای دکتر رئیسی زاده، حالا 6-7% یا 7-8% پزشکا زیرمیزی میگیرند، این رو ما قبول داریم، چون اولا شرایط گرفتن زیرمیزی برای همه فراهم نیست و کل پزشکای ما واقعا دارن شرافتمندانه کار میکنن، یعنی اکثریتشون کسانی که نسخه نویس هستن، اونهایی که پزشک عمومی هستند و حتی درصد قابل توجهی از کسانی که رشته های جراحی مختلف درس خوندن و متخصص جراحی هستند. ولیکن اولین چیز این هست که همین 6-7% باعث باعث این میشن که مردم دیدگاهشون نسبت به تمام جامعه پزشکی منفی
باشه. بله.
و این باعث تضییع اون 93%، 94% پزشکی هست که شرافتمندانه و طبق قانون دارن کار میکنن. و ما باید اول به دنبال حفظ عزت این گروه باشیم که طبق قانون دارن کار میکنن.
نه اون که 100% آقای علی مردونی عزیز، ما منکر این نیستیم اصلا.
پس ما در مقام دفاع از اون 6-7% هرگز نباید برمیم، هرگز، و باید با روش های مختلف این رو به حد اقل ممکن برسونیم. بله، یکی از موارد این هست که بعضی از افراد رو بی دلیل ما خودمون برندشون کردیم. همین جامعه پرستاری خودمون، ارجاهایی که به افراد خاص میدن، جامعه پزشکیمون ارجاهایی که به افراد خاص میدن و تصورشون اینه که اونا خیلی سرآمد هستند و بهتر از بقیه. واقعیت اینه که من خودم چشمم رو عمل میکردم، به فردی چشمم رو دادم عمل کرد که 2 هفته بود طرحش رو شروع کرده بود تو شهر خودمون، نه در تهران، نه در پیش کسی که برند اسمی در کرده. چون اینو اعتقاد دارم آموزش پزشکی ما به شکلی هست که فردی که از دانشگاه بیرون میاد در دور افتاده ترین نقاط کشور بدون دسترسی به حتی اینترنت، بدون دسترسی به راه‌های مواصلاتی درست، توان طبابت رو داره. این رو باید ما تو ذهن مردم جا کنیم که افراد تفاوتی با هم ندارن و چه بسا اونهایی که خیلی هم زبانزد مردم هستن خودشون جراحی نمیکنن، میدن دستیارهاشون جراحی میکنن. چون اصلا این همه جراحی رو نه زمان اجازه میده اینو انجام بدن، نه توان جسمی و به قولی توانی که یک فرد میتونه داشته باشه.
حالا به صورت خیلی کلان نه، ولی سابقه داشته آقای علی مردانی که در یک بازه زمانی واحد یه پزشکی 3 تا عمل جراحی به اسم ایشون ثبت شده؟
بله، شاهد بودیم، ما خودمون شاهد بودیم این اتفاقها میفته. پس اولا از برند کردن بعضی از سامی باید ما جلوگیری بکنیم. یکی از راهش هم اینه که صدا و سیما از آوردن افراد خاص و تکراری در برنامه های خودشون پرهیز بکنن، چون خود این هم باعث برند شدن بعضی افراد میشه. بحث بعدی اینه که چرا مقابله درست حسابی نمیشه.
ما دقیقاً نکتمونم رو همین قسمت جامعه ولی مردانی، من یه من عرضم رو تکمیل بکنم. این که 93% جامعه پزشکی شرافتمندانه دارن کار میکنن، همه پزشکان ما از معلومات خوبی برخوردار هستن و همه موارد، این رو من هم قبول میکنم، هیچ کس منکرش نیست جناب علی مردانی. منتها بحثمون الان دقیقاً روی همین قسمته که نکته اول، حتی یک مورد هم از اونجایی که با جان افراد سر و کار داره، حتی یک مورد دریافت زیرمیزی هم زیاد هست و نهادهای نظارتی باید چیکار بکنن که این اصلا جلوش گرفته بشه. یعنی من میدونم، من مسئله اصلیم خودم الان با گفته در واقع سازمان نظام پزشکی که آقا اصلا علت جای دیگه ایه، پزشک اگه این کارو میکنه بری تعرفه‌شو درست بکنید، بعدم مردم اگه دوست ندارن، همین چیزی که الان ابتدای صحبت شما پخش کردیم، مردم اگه دوست ندارن برن پیش این پزشک زیرمیزی داره میگیره، خب نرن، برن پیش پزشک دیگه.
این که یکی از واقعیت هاست که عرض کردم، باید مردم قبول کنن که کسی ارجحیتی نسبت به کسی دیگه نداره. اینو ما خودمون بهش اعتقاد داریم و داریم میبینیم.
بله.
ولی بحث اینجاست چرا ما نمیتونیم مقابله بکنیم. اولا به صفر رسوندن سخته. شما الان کل دنیا رو هم به بعضی ها بدی بازم سیزه میشن. این یک موضوعه که پس ما نمیتونیم به صفر برسیم، اینا ذاتشون اینجوریه. ولی چطوری میتونیم تقابل بکنیم؟ یکی فرایند دادرسی رو آسون کنیم. ببینید، اثبات این که من مراجع کننده و بیمار به پزشک خارج از تعرفه و خارج از موارد قانونی مبلغی رو، سکه ای رو، دلاری رو، نمیدونم به هر شکلی پرداخت داشتم، قانون اومده خیلی سختگیرانه عمل میکنه و فرض بر اینه که این آدم دروغ میگه، یا به اصطلاح عامیانه فرض اولیه اینه که اون طرفی که علیه شکایت شده بیگناه. این فرایند تا آسون نشه ما نمیتونیم خیلی راحت مقابله بکنیم با این پدیده. این دست مقامات قضایی رو میبوسه، چون ببینید مقامات نظارتی، منظورم اجرایی نه قانون گذاری، خیلی راحت میتونن راستی آزمایی بکنن. وقتی از یک نفر گزارش های متعددی میاد که این آدم از من دریافت خارجی طرفی بله. داشته، خیلی راحت میشه یک نفر رو فرستاد و به این نتیجه رسید که بله این آدم مطالبه خارج از قانون داره. یا به فرض مثال یکی از مشکلات اساسی دیگه، چون من یک زمانی رئیس نظام پزشکی شهرستان اپر بودم، کسی که میومد میگفت ما ازم مطالبه خارج از قاعده بوده، میگفتیم خب یه شکایت نامه، یه دادخواستی، یه چیزی بنویس بده به ما، میگفت نه من دیگه نمینویسم. ما باید اساس رو بر این بذاریم، همون قانون سودزنان رو اولا کسی که اومد گزارش داد قبول بکنیم، مبلغی که داده از پزشک بگیریم، نصف اون رو هم من اینو پیشنهاد دادم تو تغییر قانون تعذیرات، نصف مبلغی هم که گرفته به عنوان جایزه گزارش دهی به همون فرد علاوه بر اون مبلغی که گرفته باید پرداخت بکنه، ضمن اینکه 5 برابر مبلغ دریافتی رو هم باید جریمه پرداخت بکنه. این پیشنهادیه که انشالله در بررسی پیش روی قانون تعذیرات بنده خودم ارائه بله. کردم. اگر بتونیم مصوبه بگیریم، یکی از علل عدم رسیدگی رو میتونیم تا حدودی رفع کنیم.
چون واقعا مطالبه جدیه، یک قشر زیادی از مردم هست آقای علی مردانی، هم در کمیسیون بهداشت من خواهش واقعا جدی و مؤکدم از حضرت عالی اینه، هم در کمیسیون بهداشت مجلس هم در دیگر کمیسیون ها که این موضوع به نحوی بهشون مربوط میشه، خواهشم و لطفاً این موضوع رو پیگیری بکنید که یک طرح شفاف و واضح در همین ارتباط وارد صحنه علنی بشه و انشاءالله به رأی هم گذاشته بشه که این موضوع بله بفرمایید.
بله، این در بسن همون قانون تعذیراتی که در شرف تغییر هست میتونه محقق بشه. یعنی نیازی نیست بابت یک چیزه، یه پدیده‌ای که خب ما هممون قبول داریم پدیده شومیه، قانون جدایی به نوشته بشه. قانون تعذیرات برای همینه، برای گرانفروشیه، برای گرفتن همین طرفه های خارج از عرفه و ما میتونیم در داخل اون با دو تا ماده یه تبصره همین فرمایش شما که ما بتونیم با این پدیده مقابله بکنیم رو بگنجونیم و دست قاضی و دست رسیدگی کننده رو بازتر بذاریم. ولی باز من تأکیدم اینه، ما باید فرایند اثبات رو کوتاه‌تر و شفافتر بکنیم.
این موضوع آقای مردانی فرایند این موضوعی که فرمودید که در واقع فرایند اثبات راحت تر بشه و یه مقدار سهل بشه این قصه، این به بحث در واقع قانونگذاری در خود مجلس برمیگرده، یعنی قوه قضاییه باید در این مسئله ورود پیدا بکنه؟
قوانین وجود داره، ما برای اثبات ادعا راه‌های مختلفی رو در چه قانون آیین دادرسی مدنی، چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قوانین دیگه راه‌های اثبات ادعا رو متعدد داریم. ولی متاسفانه الان ما سند محور شدیم و میگیم آقا سند بیار. این سند آوردن، خب به قول شما فرمودید که سکه میگیرن، خب سندش از کجا آدم باید بیاره که آقا من به این آدم سکه دادم؟ خب راه ها شاهد هست، تحقیق هست، حتی قسامه هست، شما به قسم خوردن میتونه برسه. خیلی
بله.
راه های دیگه رو قانون
نکته ای که میگی نکته درست آقای علی مردانی عزیز، منتها مسئله ای که وجود داره در ارتباط با این قصه اختصاصاً، من خودم رو میذارم جای بیمار که حالا اگر توی مسائل دیگه باشه، توی موضوعات اداری باشه، اصلا بانک باشه، این طرف اون طرف، خب شاید پیگیری انجام بشه، ولی بیماری که خودش درد داره، درگیر موضوع بیماری هستش، تمام تمرکزش روی اون قضیه است و فقط میخواد به اون مسئله بپردازه، نه دیگه توان انجام این کار رو داره، نه دیگه حوصله این کار رو داره، نه اصلا میگه ولش کن، من الان چیزی که واسم مهمه اینه که مثلا چشم بچم بینا بشه، حالا بخوام برم دنبال شکایت کردن و دنبال اینکه پیگیری بکنم و ادله اثبات دعوا مطرح بکنم، آیا اثبات بشه آیا اثبات نشه. و این نکته‌ای که گفتید نکته کاملا درستیه، یعنی من واقعا خواهش جدی می نستش اگر این موضوع به مجلس برمیگرده، اگر این موضوع به قوه قضاییه برمیگرده، راه‌های اثبات ساده تر بشه.
بله. مسئولین قوه قضاییه هم در این مورد یه رایزنی داشته باشید، بد نیست مردم هم آگاه‌تر میشن که چه راه‌هایی برای اثبات هست. منتها ببینید قرار نیست در حین درمان حتما شکایت انجام بشه، میتونه بعد از درمان انجام بشه. یا اینکه عرض کردم مردم خودشون هم باید پای کار باشن که از پزشکانی که تعرفه خارج از عرف میگیرن بکنن برن پزشک دیگه که نمیگیره، و این هم یکی از راه‌های همکاری همه جانبه هست. خب کار سختیه واقعیت، بعضی وقتا میان پیش ما، من میخوام برم تهران مثلا پیش دکتر، میگم خب کدوم دکتر؟ میگه نمیدونم، میخوام برم تهران. دلیل چیه؟ تصورشون اینه که دکترای اینجا بهتر از بقیه دکتران. اینم تصوریه که خب غلطه. این فرهنگ رو هم یکی از شاید مأموریت های صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه که به مردم ابلاغ بکنه، برنامه بذاره، فرهنگ سازی بکنه که پزشکا تو ایران به چه شکلی آموزش میبینن و چرا مثلا پزشکای 0 کیلومتر میرن تو دورترین نقاط روستاها. علتش نه این که برن اونو یاد بگیرن، مگه جان مردم دور افتاده ترین نقاط کشور با جان مردم مثلا مرکز تهران متفاوته؟ نه، اتفاقا اونها چون فرشن و به علم روز مسلط‌ترن میدن اونجور جاها که از علم روز و جدیدترین علوم بتونن استفاده
کنن. آقای علی مردانی، الان موضوع شکایت‌های مردمی، الان من به عنوان بیمار میخوام برم بحث زیرمیزی گرفتن یک پزشک رو گزارش بدم، این موضوع به وزارت بهداشت برمیگرده یا سازمان نظام پزشکی؟ من به کدوم یکی از این ارگان ها میتونم مراجعه بکنم؟
یکی از مشکلات اساسی ما اینه که 4 مرکز وجود داره که بشه شکایت کرد و بعضی وقتا این خود برای خود پزشکا درد سر سازه. مثلا
دیروز من میگم کلمتون اسخای میکنم، میگم با سخنگوی سازمان نظام پزشکی کسی که صحبت میکردیم، ایشون گفتن که به ما مربوط نمیشه، خیلی این مسئله به ما ربطی نداره، باید با خود وزارت بهداشت مردم صحبت بکنن.
چرا ببینید، ما تو وزارت بهداشت معاونت نظارت بر درمان رو داریم، در تمام شبکه‌های بهداشت وجود داره. خب یه بخشی هست به اسم نظارت بر درمان. توی نظام پزشکی هیئت بدوی هست که ما شکایت‌های انتظامی و قصورها رو میتونیم در اونجا مطرح بکنیم و طرح دعوی بکنیم، مربوط میشه. یعنی مشکلات، یعنی قانون نظام پزشکی فقط برای قصور پزشکی نیست، برای مشکلات انتظامی هم هست و زیرمیزی گرفتن هم یکی از مشکلات انتظامی به حساب میاد تقریبا که میتونن دعوا بکنن، حالا حقوقی هم که هست.
آقای لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی، پس لازمه که وظایف دستگاهی که درش خدمت میکنن به عنوان سخنگو را یه بار دیگه حداقل یک مطالعه روش داشته باشن. بفرمایید آقای مردان.
این انکار نکردند. ببینید
نه به صراحت انکار کردن اتفاقا به صراحت انکار کردن و گفتن که این موضوع اصلا به ما مربوط نمیشه. حالا فایلش هم هست در ایران صدا، موضوع گفتن که این موضوع اصلا به سازمان نظام پزشکی الان ربطی نداره، مردم از طریق وزارت بهداشت باید پیگیری بکنن. حالا چون به من سخنگوی اون دستگاه هم دارن کار میکنن، این واسه من نکته جالب تریه که حداقل وظایف اون سازمان مربوطه رو در واقع یک مطالعه روش داشته باشه.
به نظر من باید رسیدگی بشه و ارجاع بشه، چون موارد مطروحه در هیئت بدوی نظام پزشکی ارجاع میشه به دادگاه نهایتا.
درست.
یا اینکه یک قاضی و یک نفر از نماینده از پزشکی قانونی معمولا در هیئت بدوی حضور دارن و
بسیار عالی. آقای علی مردانی، من خیلی دوست داشتم باهاتون بیشتر این گفتگو رو ادامه بدیم و بتونیم جزئی‌تر این مسئله رو باز بکنیم. زمان این اجازه رو بهمون نمیده. فقط یک بار دیگه امیدوارم که این مسئله‌ای که گفتید که اثبات این ادعا بشه، در واقع راحت‌تر انجام بشه، رخ بده و شاید اتفاقات خوبی در حوزه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی باشیم. من باهاتون خدافظی می‌کنم. عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی جناب آقای علی مردانی، خدا نگهدارتون.
من خدافظی می‌کنم. خدا
تو تنگ شد بین این همه آدم، تو دلم خونه کردی، منو با تو تا چشمای سیاد دیوونه کردی. تفلی دلم میلرزید تا منو نگاه میکردی، اسممو دوست دارم چون تو منو صدا میکردی. دستاتو توی دستام بذاری آروم میگیرم، وقتی میخندی انگار همه ی غمام میمیرم. تو رو خواستم و دنیام تو خیلی قشنگ شد، مثل روزای اول دل من واسه تو تنگ شد. بین این همه آدم تو دلم خونه کردی، منو با دو تا چشمای سیاد دیوونه کردی. خوش رنگ بهاره شده، بارونی که باره روی قلبمون میباره. باز امشب همه دنیا توی دستامونه، آخه امشب شب رویامونه، به تو میرسم دوباره. تو رو خواستم و دنیا با تو خیلی قشنگ شد، مثل روزای اول دل من واسه تو تنگ شد. بین این همه آدم تو دلم خونه کردی، منو با دو تا چشمای سیاد دیوونه کردی.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده صبح نو تهران نو هستید. از رادیو تهران همراهتون خواهیم بود تا حوالی ساعت 8. ازتون پرسیدیم که یکی از کارهای کوچیکی که مادرتون همیشه واسهتون انجام داده و هیچ وقت یادتون نمیره چی بوده؟ 30094 سامانه پیامکیمون هست و 2265-2465-2265-2466 هم شماره تلفنامون رو میتونید تماس بگیرید با همون. خانم ریشهری گفتن که من یادم هست مادرم هر وقت ما میخواستیم جایی بریم و از منزل خارج بشیم، ما رو از زیر قرآن رد میکرد و این همیشه در ذهن من موندگار شده. 911-3928 سپاسگزارم که همراهمون هستید. 912-44-14 آقای یزدان ما رو میشنون، ممنونم از شما. 916-3674 آقا ایمان مهرابی گفتن که نگاه مهربانانه و دلسوزانه و پر از عشق و محبت مادرم همیشه جلوی چشممه و واقعا قابل قیاس با هیچ چیز در این دنیا نیست. خانم مریم از گیلاوند گفتن که سلام، صبحتون بخیر باشه. مادر من آسمانی شدن، به آرزوی سلامتی برای همه مادران و بانوان کشورم. آقای قربان علی هم همراه ما هستن، گفتن که مادر من ما رو با کمترین امکانات بزرگ کرد و این همیشه یادم هست که چقدر واسه ما زحمت کشیدن و چقدر خوب ما رو بزرگ کردن و تربیت کردن. 933-34-31 همراهمون هستن، سپاسگزارم. روز مادر رو و همه مادران ایران تبریک گفتن. و 919-28-39 گفتن که من مادرم رو در بچگی از دست دادم، روحشون شاد بشه.
آسمان گفت به آفاق که زهرا آمد، گوهری از دل خورشید به دلها آمد. آخر هفته به هر خانه تولد داریم، فاطمه مظهر عشق است که دنیا آمد. بوسمان دست تو را مادرم ای ماه جهان، که دعاهای شب و روز تو با ما آمد.
912-838 گفتن که با سلام خواهش میکنم پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشید. حتما باشه چش، اگر فرصت شدی موضوع رو در برنامه حتما پیگیری میکنیم در طی روزهای آینده. 933-1576 آقای محمد رضا اشفعی از پیروزی گفتن مادر من قهرمان زندگی منه.
سلام، صبح بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. زن هم نزدیکه و اون روزی اوصایی به همه مردان سرزمینم بده کارم، چون تمام گلهای ایران رو میخوام جمع کنم تقدیم همسر عزیزم و مادرم بکنم. خیلی دوستشون دارم، امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشن. نیما لطفی هستم از تهران، خدا نگهدار.
۹۹۸۶۸ گفتن که مهر و محبتی که مادرم در حق من کرده هیچ وقت از یادم نمیره. آقای حسین زاده از کوهدشت این پیام رو ارسال کردن. 912-80-38 هم همراهمون هستن. 912-58-53 سپاسگزارم از این که با همون در تعامل هستین. 990-97-90 آقا کاوه پاکانزاد گفتن که کاراشون بسیار بزرگ بوده. یکی از کارهایی که همیشه در ذهنم هست اینه که هر موقع سر سفره غذا میریختن همیشه زود سیر میشدن مادر و همیشه میگفتن من دیگه سیر شدم و کمتر از ما غذا میخوردن. الان متوجه میشم چرا، که ما تا جایی که دلمون میخواد غذا بخوریم سر سفره.
ما سلام خدمت عزیزان صبح نو تهران نو. جناب مهرانفر عزیز عرض میکنم که اون چیزی که خصلت همه مادرها اینه که دلنگران بچه هاشون هستن، با توجه به اینکه ما جوان 60 سالمونه و هر روز صبح میریم خدمتشون دست بوس، اگر یه روزی من نتونم برم به من زنگ میزنن. بچگی هم که همیشه دلنگران من بودن، هنوز هم همونه. مادرها همه شون این خصلت رو دارن، علل خصوص مادر عزیز من. با تشکر، فرقانی هستم از تهران.
آقا حسین جوادیان از میدان خراسان گفتن که سلام آقای مهرانفر، صبحتون بخیر. همیشه مادرم حواسش به لباس پوشیدنم بود. آره دیدی مادرم همیشه میگن لباس کم پوشیدی. 933-1576 آقا مهرانرضا اشفعی هم همراهمون هستن. 912-91-73 خانم زهرا عراقی گفتن که همیشه از خودشون گذشتن و برای ما هیچ چیز کم نذاشتن. آقا عباس اوروجی گفتن من تهرانم و مادرم شهرستان زندگی میکنه. از همینجا، از همین رادیو میخوام بگم که سپاسگزار و قدردان تمامی زحماتش هستم. 921-51-63 گفتن که محبتهای مادرم رو از راه دور به کرمان، از تهران به کرمان میخوام که ازشون تشکر بکنم. آقا حمید اخلاصپور از محله تهران نو دارن ما رو میشتن.